شاید در زمان ما هیچ کلمه‌ای به اندازه کلمه آزادی همه رو شیفته نکنه، مسحور نکنه، مجذوب نکنه. هیچ کلمه اینقدر زیبا نباشه، دلانگیز نباشه، دلکش نباشه و هیچ کلمه اینقدر محتاج تأمل و تفکر درباره مفاد خودش دیگران رو نکنه. هیچ کلمه اینقدر تعبیر و تفسیر نشده باشه، برای هیچ مفهومی مثل مفهومی که از این کلمه مستفاد می شود اینقدر مبارزه و جهاد و تلاش و کوشش نشده باشه. و هیچ لفظی معنیش اینقدر برای بشر پر معنا نباشد. و این اهمیت، این شکوه، این جمال که برای این معنی هست در تمام وجوه حیات انسان، اهم از حیات فردی یا حیات اجتماعی، اهم از حیات معنوی یا حیات مادی، اهم از حیات گذران یا حیات پایدار، این معنی نفوذ داره و همه این جنبه ها ارتباط پیدا میکنه، در هر جا خودشون نشون میده، در هر جا سوال برمی‌انگیزه و برای این سوال جواب میخواد. و ناگزیر این جواب ها باید داده بشه، برای اینکه خواست انسانه و قوی ترین خواست انسان. یا شاید بهتر هیچ چیز اقرار نکرده باشیم بگیم یکی از قوی ترین خواست های انسان. حقوق بشر رو وقتی ذکر میکنن، درست اگر دقت بکنیم میگیم یکی حق حیاته، یکی حق آزاد، و سایر حقوق همه رو میشه متفرع کرد بر حق آزادی، حتی حق مالکیت. بنابراین میبینیم که نمیتونیم نسبت به یک همچون مفهومی ما بی اعتنا بمانیم. امر بهایی چون تعلق به دوره آزادی داره، تعلق به عصر آزادی داره، باید موقف خودش رو در مقابل آزادی مشخص بکند و کرده. در ام الکتاب دوره بهایی، در کتاب مصطفی اقدس، حضرت بهاءالله راجع به آزادی بیانی دارند که هم آزادی حقیقی رو معنی می کنند و هم حدود آزادی رو و اون چرا که آزادی کاذب نام می گیرد معلوم می دارند. این آزادی کاذب رو که حریت مطلقه باشد، به معنی بی‌بندوباری، به معنی هرج و مرج، به معنی هر کی هر چی بخواد، در شأن حیوان می دانند. بعد آزادی حقیقی رو معنی می کنند، می فرمایند آزادی حقیقی در پیروی از امر صاحب امر است. رواست و بجاست که در این باره ما تأمل کنیم. وقتی می فرمایند آزادی شأن حیوان است، ببینیم منظور مبارک چیه؟ چرا آزادی شأن حیوانه؟ برای اینکه حیوان به صورت یک چی بگم شبه ماشینی است، یه ارگانیسمی است پیوسته از اجزا و اعضا برآمده از یک طرز ترکیب معین و به حکم خواص اون اجزا و خاصیت حاصل از نفس ترکیب دارای یک خصوصیاتی که به حکم اون خصوصیات جاریست، عامل است. بنابراین آن چه می کند اقتضای ترکیب وجودشه، اقتضای ضروری قهری الزامی ساختمانی است که به صورت هیکل او، به صورت پیکر او برآورده شده، به وجود آمده، پدید آمده. واضح تر عرض کنم، اون چه او می کند همان است که می خواهد بکند، همان است که می تواند بکند و همان است که باید بکند. باید بکند و می تواند بکند و می خواهد بکند، هر سه در او به یک معناست. و باید بگیم که می خواهد بکند و می تواند بکند همه بر می گردد به همون باید بکند. علتی که این مطلب رو تاکید کردم، یعنی در این مورد توضیح دادم، این بود که وقتی گفتیم باید بکند و می تواند بکند و می خواهد بکند در او به یک معناست، این امر رو درباره اعلی مراتب وجود هم ما می تونیم بگیم و درباره اسفل مراتب وجود که حیوان بودن باشد گفتیم، یا یکی از اسفل مراتب وجود که حیوان بودن باشد گفتیم این حرف رو. یعنی خدا هم وجودی است که باید بکند و میتواند بکند و میخواهد بکند در او یک معناست، اعلی مراتب وجود. پس چگونه میشود چون این حرفی رو در مورد یکی از اسفل مراتب وجود به زبان آورد؟ به همین معناست که در خدا آنچه باید بکند و آنچه میتواند بکند برمیگردد به آنچه میخواهد بکند. یعنی در واقع اراده، خواست، مشیت اصل است. بنابراین الزام در کار نیست، مقهور نیست به آنچه باید بکند، تا همون چرا که باید بکند بخواهد بکند، بلکه اون چه میخواهد بکند همان است که باید بکند. یعنی اراده است که اصل، اما در حیوان برعکس، اون باید بکند اصل است. میخواهد بکند ولی باید بخواهد، میتواند بکند ولی باید بتواند. بنابراین اون چه رو که باید بکند همون رو میتواند بکند و همون رو میخواهد بکند. البته از این ظریف کاری ها میذاریم و توجه به این امر میکنیم که وقتی حیوان میکند اون چه رو که باید بکند، دیگه محدود کردن او معنی نداره. محدود کردن حیوان، مجبور کردن حیوان، تحت قید آوردن حیوان مفهومی نداره، مگه به قصد استخدام، به قصد انتفاع انسان، اون مطلب دیگری است. و الا به طور طبیعی با توجه به اونچه خود حیوان لازم داره، محدود کردن او معنی نداره، چون همون رو میکند که باید بکند و جز اون هم نمیخواهد یا نمیتواند بخواهد. بنابراین میتواند رها شود به حال خود، میتوان به حیوان گفت که هر چی میخواهی بکن، برای اینکه همون رو میکند که میخواهد و همون رو میخواهد که میتواند و همون رو میتواند که باید، جز اون کاری ازش بر نمی آید و همون کاری که ازش بر می آید باید بکند که میکن. عرض کردم مگر اینکه حیوان رو محدود کنیم به خاطر خودمون، که اون مطلب دیگریست، چون آزادی از لحاظ نفس شی مطرحه، نه از لحاظ اشیای دیگر. اشیای دیگر در مقابل اون شی وقتی قرار میگیرن، آزادی ها که در مقابل هم دیگر قرار میگیره، البته مقابل این آزادی ها وضعی به وجود میاره که وضع خاصی. بنابراین ما وقتی آزادی حیوان رو محدود میکنیم که این محدود کردن به خاطر خودمون باشه، به خاطر نفعی که میخواییم از رو ببریم یا ضرری که از خودمون میخواییم دفع کنیم، و الا از لحاظ خود حیوان محدود کردن حیوان نه معنی داره و نه امکان داره. یعنی در واقع شما حیوان رو اگر محدود کنید که کاری رو نکند، در واقع وجود او رو محدود کردید که بدون صورتی که هست نباشد و جز اونم کاری ازش بر نمیاد، مگر باز بر طبق یه مکانیسم خاصی که شما اصلا اون مکانیسم خاص استفاده کنید برای اینکه جریان خاصی به این زندگی حیوانی بدید. متفرع نکنیم مطلب رو به هر صورت، برای اینکه از موضوع اصلی خارج نشویم، همینقدر باید توجه کرد که وقتی شما کبوتری رو رها کنید که هر طور که میخواد باشه، او همون طوری خواهد بود که باید باشه، یعنی به همون صورتی خواهد بود که طبیعت خواسته است که باشد. البته میدانیم طبیعت خواسته است هم به طور مجازی اطلاق میشه، همون طوری خواهد بود که اقتضای طبیعی وجود اوست به اراده الهی. بنابراین میتواند رها شود، میتواند آزاد بماند. اگر گرگی رو رها کنید در بیابان، همون طور خواهد بود که هست، و اگر هم رها نکنید باز همون طور خواهد بود که هست، مگر اینکه بخواهید که نباشد، اون مطلب دیگه است. گرگ باید بدرد و بخورد، بنابراین همون کاری رو میکند که باید بکن. در مقابل اسب باید بدود، به راه برود و همونطوری خواهد بود که باید باشد. به حکم طبیعت معلوم است که چه باید باشد و چه باید بکند، بنابراین محدود کردن او، از میان بردن آزادی او گاهی ممکن نیست و گاهی اگر ممکن باشد لازم نیست، و گاهی اگر لازم باشد مفید نیست، مگر به حال ما به عنوان انتفاع از او. در همین جواب همین معناست که میگیم حیوان آزاد است و آزادی شأن حیوان است، چون آزاد هم بماند محدود به حدود طبیعت خودشه، حدودش رو طبیعت مشخص کرده، چیزی رو نخواهد خواست که غیر طبیعی باشد، چون نمیتواند بخواهد هم چیزی رو، و اون چیزی که طبیعی باشد باید بخواهد، پس میتواند در اون آزاد بماند. شما لازم نیست آزادی او رو محدود کنید، چون طبیعت محدودش کرده به حکم غرایز، اگر البته بتوانیم حالا دیگه به معنی دقیق علمی از غریزه حرف بزنیم یا غریزه رو به زبان بیاریم، چون صرف نظر میکنیم از این قیود و حدود دقیق علمی و به طور کلی و اجمالی حرف میزنیم، لفظ غریزه هم به زبان میاریم. یک سلسله غرایز حیوان دارد که به حکم اون غرایز عمل میکند، میخورد و میخوابد و میآمیزد و میزید و میمیرد، و در این خوردن و خوابیدن و آمیختن و زیستن و مردن و زادن و بعد دوباره به صورت بچه خود زیستن و خوردن و خوابیدن و مردن الا ماشاءالله، غرایزی که او رو رهبری میکند، به راه میاندازد، به کار میافتد در او، خود این غرایز طبیعتاً هادی اوست و او در وضعی است که میتواند آزاد باشد. از راز خودش و برای خودش میتواند رها شود و باید رها شود تا بتواند به سر ببرد، جز در موردی که بشر به خاطر به خدمت بگیرد، برای خود بشر محدود کردنش معنی ندارد. این آزادی شأن اون حیوانه که حدودش به حکم طبیعت مشخص، لازم نیست این حدود به حکم امر دیگری غیر از طبیعت مشخص بشه، لزومی نداره، بس میتواند آزاد باشد. اما انسان اینطور نیست، انسان ماشین نیست یا شبه ماشین هم نیست، مگر از لحاظ زندگی حیوانی و نباتی خودش. انسان منحصر به ارگانیسم نیست، انسان میخواهد و چنان که میخواهد میکند. حالا اگر بر طبق تعبیر ماتریالیستی ما همین خواستن رو هم برگردانیم به صورتی که بتوانیم نقش ضرورت برش بزنیم یا نتوانیم این کار رو بکنیم، بحثیست که در جای دیگری باید کرد. اون بحث رو گاهی کرده ایم و گاهی ممکن است بررسی بکنیم، در اینجا فعلا ما نمی‌پردازیم. همینقدر میگیم اگر هم بشود بالمعال تعویلش کرد به امر مادی که بقیه ما نمی‌شود و بعد اون رو امر ضروری و قهری مثل حیوان دانست، در اون لاقل به صورت ظاهر و از لحاظ به عنوان فنومن های حیاتی میبینیم که در او خواستن هست و محدود به غرایزش به حکم طبیعت نیست. نه تنها محدود نیست، حتی غرایزش رو تغییر میدهد، عوض میکند، به صورت دیگه در میاره، شکل دیگه بهش میده. به هر غریزه ای نشانی از شعور میزنه، نشانی از عقل و فکر میزنه، نشانی از تدبیر میزنه، به اختیار میگیره و به اختیار خودش هدایت میکنه. صرف در حیوان ما یه غریزه جنسی داریم، در حیوان، در انسان این غریزه جنسی از یک طرف رنگ هنر به خودش میگیرد و نشان از زیبایی میپذیرد و به صورت عشق در میاد، و از طرف دیگر رنگ خانواده به خودش میگیره، نشان از اخلاق میپذیره و به صورت ازدواج در میاد. ملاحظه میفرمید که اون چه در اونجا فقط شهوت ناشی از غریزه جنسی بود، اینجا رنگ عشق میپذیرد و رنگ ازدواج و مبنای تشکیل خانواده میشد. حیوان غریزه لانه‌سازی دارد، در انسان این غریزه به صورت علم در می آید، به صورت صنعت و فن ناشی از علم در می آید، مهندسی می شود و بعد رنگ هنر به خودش می گیرد و معماری می شود و این دو با هم می آمیزد، مهندسی و معماری، تا اینکه ذوق و ظرافت و جمال از یک طرف و علم و دقت و صحت از طرف دیگر به دست معمار و به دست مهندس به هم میامیزد و صورت یه ساختمان در میاد. اون که در اونجا فقط یه لانه‌ای بود که با حکم طبیعت ساخته میشد. پس ملاحظه میفرمید که چگونه از حیوان به انسان همه چیز رنگ عوض میکنه، به صورتی در میاد که در اونجا نبود. در همین جاست که اراده انسان، اختیار انسان در تغییر مجرای طبیعت ظاهر میشه و انسان نشون میده که اکتفا به این نمیکنه که در بند طبیعت بماند، بنابراین طبیعت او رو نمیتونه محدود کنه به خودش. کسی است که میتواند چنان کند که طبیعت نمیخواد یا لااقل غریزه نمیخواد، این کار رو میتونه بکنه، ولو با عوض کردن مجرای طبیعت باشه. یعنی حتی کسانی که قائل به جبر هم هستن در مورد انسان، باز تا این حد قبول دارن که اختیار در انسان به این معنا که بتواند مجرای امور طبیعی رو بشناسد و با استفاده از خود طبیعت اون مجرا رو عوض بکند، این اختیار رو دارد. پس به این ترتیب انسان میخواهد و میتواند که از حدود خریزه، از حدود طبیعت خارج بشود. در همین خروج است که ممکنه استقامت به میان بیاد یا انحراف به میان بیاد. یعنی ممکنه با خارج شدن از این مضیق طبیعت انسان مستقیم راه برود یا منحرف بشود، چون میتواند هر دو رو باشد. میتواند راه اعتدال در پیش بگیرد، میتواند به افراط یا به تفرید برود، یا به اصطلاح دیگر میتواند زشت باشد یا زیبا باشد، میتواند بد باشد یا خوب باشد، میتواند درست باشد یا نادرست باشد. پای یک همچو امری به میان میاد در انسان که اینجا دیگه تکلیف رو طبیعت تعیین نکرده، چون او حد طبیعت رو شکسته و بیرون آمده و در راه افتاده. پس وقتی که این طوره، ناچار لابد پای عامل دیگری برای محدود کردن انسان باید به میان بیاد، و در همین جاست که آزادی انسان رو به اون معنایی که در حیوان بود باید محدود کرد، چون در اونجا طبیعت خودش محدود میکرد. در اینجا با انسان سر و کار داریم که خودش رو به طبیعت رها نمی کند تا طبیعت محدودش بکنه. پس باید عامل دیگری محدودش بکنه، عامل شریعت محدودش بکنه، شریعتی که در طریقت حقیقت جاری باشه. و الا هیچ اطمینانی از این نیست که انسانی که میخواهد که از غیر طبیعت بیرون بیاد و میتواند که بیرون بیاد، بعد در چه راهی پیش برود و چگونه قدم بردارد و در این راه منحرف باید بماند، مستقیم بماند یا منحرف بشود. البته ممکنه کسانی بگویند خب منحرف بشود، به هر جا که میخواهد برود منحرف هم شد بشود. وقتی بناس آزاد بماند باید این طور باشه دیگه. به شما چه مربوطه؟ به اون عامل محدود کننده چه ربطی داره که خودش رو وکیل و وسیع و قیم میکنه؟ مطلب این است که این تلاش برای حفظ خود آزادی همون انسانه، نه برای چیزی دیگه. یعنی انسانی که چون حیوان نیست باید با مانع، با عامل دیگری محدود بشود، خود همین محدود کردن برای حفظ آزادی انسان است، نه برای چیزی دیگه. چون وقتی انسان به راهی میرود که نمیبایست برود ولی میخواهد برود، در همون راه خود او لطمه میبیند، خود او صدمه میبیند، خود او به جایی میرسد که آزادیش محدود میشود. مثلا فرض فرمید کسی که میگوید من آزادم که هروئین بکشم، جلوش رو میگیرن میگن نمیگذاریم بکشی، نه به خاطر اینکه محدودش کنن، به خاطر اینکه آزادش نگه دارن. چون وقتی هروئین رو کشید، خود هروئین نست که آزادی او رو از جمعی جهات سلب میکنه، خود همین عاملی که او به اقتضای آزادی خودش دنبال اون میرفت گرانترین بند میشود و برگردنش میافتد. بنابراین این تلاش محدود کننده برای حفظ آزادی است، برای اینکه بتواند آزادی رو نگه دارد. البته برای حیوان لازم نیست، برای اینکه از گرم اون خواستن به اون صورت که خلاف طبیعت باشد برای اون مفهوم نداره، نمیتونه اینطور بخواد نبکن. حیوان به یک نحو خاصی غذا میخوره، غذای معینی رو هم میخوره، غیر از اون نمیخوره، غیر از اون غذاهای معینی که داره و باید داشته باشه نمیخوره. حتی گاهی سموم رو هم تشخیص میده با شامه خودش یا ذائقه خودش و نمیخوره. و گاهی اچکتن آبده و وقتی سیر شد دیگه نمیخوره. پی تنوع و تفنن و تجمل در غذا نمیره، عمدن تحریک اشتهای کاذب در خودش نمیکنه با اپریتیو هایی مثلا، برای اینکه با اینکه لازم نداره ولی بیشتر بخوره و به این بیشتر خوردن معتاد بشه و کم کم اینقدر بخوره که دیگه جا برای خوردن نداشته باشه. حیوان این کارو نمیکنه، این طبیعت او رو محدود کرده به همون حدی که باید درش باشه. مگر اینکه عرض کردم انسان برای او هم قائل به تفنن بشه و قائل به محدودیت بشه، خودش محدودیت رو فقط به حکم طبیعت به وجود میاره و همون رو میپذیره. انسان است که در غذا به غذا چاشنی میزنه، در غذا اقسام تغییرات رو وارد میکنه، غذا رو به صورتی در میاره که اشتها آور باشه، به صورتی در میاره که حتی زیبا باشه، یعنی یک جنبه استتیک هم به غذا خوردن میده، به صورتی در میاره که مکیف باشه، اگر بشه گفت مکیف به حضرت میگیم، با یک مسکری مزه بگیره، یا نمیدونم شاید بهتر باشه بگیم اون مسکر از اون غذا مزه بگیره، اینو از اهلش باید پرسیم. یا فرض بفرمید بعد از اون غذا مثلا فرض کنید با یه دودی مثلا این غذا رو بدرقه بکنه، این انسان است که این کار رو میکنه. به همین جهت است که انسان است که در غذا خوردن باید محدود به حدودی باشد، یعنی محدود به حدودی کرده شود. حیوان اینطور نیست، چون حدودش رو از طبیعت میگیره. انسان است که آزادیشو در غذا خوردن باید محدود کرد، یا به حکم علم طب، یا به حکم قانون جزا، یا به حکم امر الهی. و الا چی؟ و الا خود اون آزادی در غذا خوردن دش گرفته میشه، این به صورتی در میاد که یا معده‌اش یا ریه‌اش یا کبدش یا همه اینها با هم دیگه یا اعصابش بر اثر همون لطمه‌ای میخورد، صدمه‌ای میخورد، یا فرض فرمید که حتی در بعضی از موارد نمیدونم ارثش اگر بشه باید گفت لطمه‌ای میخورد که خود آزادی از او و از نسل او و از دیگران که در حول و حوش او اصلا سلب میشد. پس در واقع حفظ آزادی او لازمش این است که برای او یه محدودیتی در این مورد به وجود بیاد. حیوان شهوت میراند به حکم طبیعت که لازمه تولید مثل و بقای نسل، میکنه این کار و یک لذت طبیعی هم باشه همراه، از حد طبیعت هم خارج نمیشه. وقتی هم که شهوت راند راضیست و تمام است و دیگه مطلب راش منتفیست. حتی گاهی فصل معین داره، موسم معین داره برای حیوان، و در اون فصل و در اون موسم این کار به سر میرسد و تمام میشود، در یک مجرای مشخصی هم جاری میشود. این غریزه. اما انسان است که وقتی میخواد از مسیر این طبیعت در این مسیر خارج بشود و خارج می شود، اقسام تفنن ها رو در این مورد به کار می برد. دلش تنوع می خواد و تنوع هم که محدود دیگه، امکان تنوع ها محدوده، ناگزیر به جایی می رسد که منحرف می شود، به جایی می رسد که لطمز می زند و لطمه می خورد، به جایی می رسد که بیمار می شود، به جایی می رسد که خطرناک می شود، به جایی می رسد که دیوانه می شود. و در نتیجه همون التزاز طبیعی هم که قبلا داشت از دستش گرفته میشه، بر اثر همین انحراف های ناشی از تنوع طلبی و تفنن جویی که در طبیعت حیوان نبود. پس در اینجا هم برای اینکه ما بتوانیم انسان رو به صورتی نگه داریم که آزادی اولیش رو، التزازی که میتوانست ببرد و باید ببرد از این امر، همون رو بتواند آزاد باشه در این کمیشه ببرد تا اونجا که ممکنه ببرد، و به همین جهت باید او رو محدود کرد در این مورد، چه محدود به حکم علم، چه محدود به حکم قانون، چه محدود به حکم امر الهی. پس به این ترتیب می‌بینیم که چگونه لازم می‌آید که آزاده انسان برای این که محفوظ بماند باید محدود بشود. یک مورد هم از یک امر اجتماعی می‌زنیم. شما در یک جمعی همه رو آزاد بگذارید در این که هر کاری که می‌خوان بکن، در یک جمع اگر درست دقت بفرمایید بعد از مدتی تنها به جایی میرسد که لطمز میزند و لطمه میخورد، به جایی میرسد که بیمار میشود، به جایی میرسد که خطرناک میشود، به جایی میرسد که دیوانه میشه، و در نتیجه همون التزاز طبیعی هم که قبلا داشت از دستش گرفته میشه. بر اثر همین انحراف های ناشی از تنوع طلبی و تفنن جویی که در طبیعت حیوان نبود. پس در اینجا هم برای اینکه ما بتوانیم انسان رو به صورتی نگه داریم که آزادی اولیش رو، التزازی که میتوانست ببرد و باید ببرد از این امر، همون رو بتواند آزاد باشه در این کمیشه ببرد تا اونجا که ممکنه ببرد، و به همین جهت باید او رو محدود کرد در این مورد، چه محدود به حکم علم، چه محدود به حکم قانون، چه محدود به حکم امر الهی. پس به این ترتیب می‌بینیم که چگونه لازم می‌آید که آزادی انسان برای این که محفوظ بماند باید محدود بشود. یک مورد هم از یک امر اجتماعی می‌زنیم. شما در یک جمعی همه رو آزاد بگذارید در این که هر کاری که می‌خوان بکن، در یک جمع اگر درست دقت بفرمایید بعد از مدتی تنها کسانی در میان این جمع آزادن در این که هرچی میخوان بکنن که قوی تر از دیگران باشن، برای این خواستنها با هم برخورد پیدا میکنه، یکی دیگر رو پس میزنه، منکوب میکنه، مغرور میکنه، و در نتیجه به تدریج اراده ها به نسبت قوتشون همدیگر رو ملزم میکنن، تا به جایی میرسد که میبینیم فقط چند تن قوی یا حتی یک تن قوی یا چند تن قوی با توطئه و توافق همدیگر آزادن در این که هرچی میخوان بکنن، و دیگران همه محدودن، همه مقیدن، همه مجبورن. شما که خواسته بودید همه را آزاد بگذارید در هرچی که میخوان بکنن، این نتیجه را گرفتید که همه مجبور شدن در این که هر چه اقویا میخوان بکنن، یعنی قانون جنگل و بستولی بر جمع بشر میکنید. پس ملاحظه میفرمید که خود آزادی انسان برای اینکه محفوظ بماند باید محدود بشود. باز برمیگردیم همون رو تکرار میکنیم، چه این محدودیت به حکم علم باشد، چه به حکم قانون باشد، چه به حکم امر الهی باشد، و البته در نظر ما متدینین که انشاءالله هم متدین باشیم، امر الهی عامل قوی تری است، چون عامل محیط و شامل و جامعی است. البته که کسانی منکر باشن میشود باشون بحث کرد در این باره، ولی فعلا جای بحثش این مبحث ما نیست. بنابراین چون به اعتقاد ما امر الهی کامل ترین و جامع ترین و شامل ترین
قانون محدود کننده آزادی برای محفوظ داشتن آزادی است. پس امر الهی است که آزادی رو تأمین میکنه و آزادی در پیروی از امر الهی است و این همون معناست که در پایان همین آیات در کتاب مصرا و اقدس وارد شده است. جمال قدم فرمودن که آزادی حقیقی در پیروی از امر من است، یعنی امر الهی، و در این دور امر بهایی است که آزادی رو تأمین میکنه، آزادی حقیقی رو تأمین میکنه. در واقع خودش بندی برگردن مینهد که به ظاهر بند بندگی است، ولی اون بند بندگی از بندهای دیگر آزاد میکنه ما رو. حالا یک کمی به بعضی از جزئیات مطالب پردازیم، ببینیم واقعا امر بهایی آزاد کرده و آزاد نهاده مردم رو یا خیر، تأمین کرده آزادی ها رو یا خیر. شما اون چرا که از امر بهایی مستفاد میبینید، از امر الهی در این دور مستفاد میبینید، اگر توجه بفرمید، هیچ کدام به این قصد نیست که بشر رو در حد اون چه باید بخواهد و میتواند بخواهد و میخواهد به قید بکشه، به زنجیر بکشه. حد اکثر آزادی رو که امکان داره در یک مرحله معین از مراحل سیر تکامل بشر بهش داد، به انسان داد، به انسان داده است. البته نمیگیم همه آزادی ممکن رو، چون همه آزادی ممکن در انتهای تاریخ تکامل بشر حاصل می شود و چون تاریخ تکامل بشر هم انتها ندارد، بنابراین آزادی کامل یه حدی است که بشر پیوسته به اون حد نزدیک می شود بدون هیچ وقت به اون برسه. در واقع آزادی مطلق در شأن خدا و بشر سیری می کند به سوی اینکه این آزادی رو تحصیل بکند و هرچی بیشتر در این سیر پیش برود همونقدر بهتر و زیادتر تحصیل بکند. خدا مختار است، انسان هم مختار است، و حتی جمال و مبارک در لوحی انسان رو وقتی خلقت انسان رو بیان می فرماین بعد از خلقت موجودات، یعنی خدا به جمعی اسما و صفات خودش در موجودات تجلی میکنه، وقتی به انسان میرسد با تجلی اسم مختار انسان رو میافریند، یعنی اون اسم خاصی که علاوه بر اسمای دیگر بالاختصاص در انسان جلوه کرده اسم مختار است. انسان هم مختار است مثل خدا و شبه خدا، به صورت خدا. البته وقتی میگه مثل خدا و به صورت خدا، توجه به اون آیه تورات و حدیث اسلام داریم که خلق الله الانسان علی صورته و مثاله، مختار است و این اختیار رو تحصیل میکنه، در هر مرحله‌ای به حدی از اون میرسه و در این دوره، در دوره جمال و ورق، در دوره اصل و الله به حدی این آزادی رسیده است که در این دوره امکان نداشته است که بیش از اون برسه، هم به قیاس با ادیان، هم به قیاس با احزاب، مسلک ها، ملت ها و همه اون ها، یعنی متصور نبوده. به طور متفرق به چند مطلب در این مورد اشاره می کنم تا نشانی از این باشد که چگونه آزادی ها در این دور مبارک تأمین شده. ابتدا توجه به معتقدات بفرمایید. معتقدات در دیانت بهائی در کلیات مشخص است و معلومه، اما در جزئیات عقاید هرگز حدی و قیدی برای معتقدات معلوم نشد. هر کسی میتواند وجدان خودش رو، فکر خودش رو، قلب خودش رو سیر بدهد در عوالم اعتقادات، و چنان که فکرش میپذیرد و دلش رضا میدهد اعتقاد داشته باشد. فقط در کلیات راهنمایی شده، هدایت شده، خدا رو میشناسد. اما خدا رو چگونه میشناسد و چی میداند؟ با حفظ تنزیه خدا هر راهی رو که بتواند و بداند و بخواهد در پیش میگیرد برای روی آوردن سوی خدا. مظهر امر رو میشناسد و اطاعت میکند، اما چی میداند مظهر امر رو در چه مقامی قرار میدهد؟ تشخیص از خودشه، اختیار با خودشه. کسی حق ندارد معتقدات رو زیر ذره‌بین بگذاره، معتقدات رو به ترازو بکشه و بگوید اعتقاد صحیح این است و 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 تو باید این طور اعتقاد داشته باشی، مگر در کلیات امور خیلی شامل و جامع. چرا؟ برای اینکه معتقدات به تعداد نفوس و حتی به تعداد انفاس به یک اعتبار متغیره. اشاره به یکی از احادیث اسلامی می کنم که فرموده بودن اطرق الالله علا عدد انفس الخلائق و در بعضی از موارد علا عدد انفاس الخلائق، یعنی هر کسی راهی در هر دمی به سوی خدا می تواند داشته باشد جز اون راه هایی که دیگران یا خود او در دمهای دیگر داشت. بنابراین اختیار معتقدات، در اختیار معتقدات در دایره یک امر کلی و جامع و شامل انسان آزاد میماند. در لوح جمال از بهاءالله در قبال سؤالی که راجع به مقام مظهر امرشون میشود به صریح بیان میفرمایند که بشناسید و بپذیرید، منتها کیفیت مقامی رو که برای مظهر امر قائلید به ذوق خودتون، به فکر خودتون، به وجدان خودتون اختیار کنید. از شما مقبوله، اما اگر خواستید با هم جدال کنید در این باره، جدال کنید یعنی یکی دیگری رو وادار کنه به این که مثل خود او اعتقاد داشته باشه، اون وقت هر دو مردودید. ببینید آزادی چگونه حفظ می شود. هر کسی با تشخیص خودش، با تمیز خودش آزاد، اما اگر بخواد بحثی به وجود بیاره که دیگری رو ملزم بکنه مثل خودش فکر بکنه، هر دو مردود، چه غالب و چه مغلوب. چرا؟ برای اینکه بحث در این مورد یه بحثی نیست که ملاک مشخصی داشته باشه و با اون ملاک مشخص یکی بتواند رأی خودش رو حکم قرار بدهد برای دیگری و اگر دیگری مثل او فکر نکرد تکفیرش بکنه، مثل او فکر نکرد تختعش بکنه، مثل او فکر نکرد براند او رو. بس ملازم فرمید که آزادی در معتقدات چگونه تأمین می شود. بعد می رسیم به عبادات و احکام. عبادات و احکام به صورتی اظهار می شود، به صورتی بیان می شود که باز فقط در کلیات به نحو مجمل و شامل مطلب مشخصه، در جزئیات اختیار و اشخاصه. طرح مسائل در جزئیات برای تعیین تکلیف یکسان برای عبادت همه کس مطرح نیست. نماز رو ملازم فرمید، صلات کبیر، صلات وسطا، صلات صغیر مقرر می‌فرمایند که هر کسی بتواند یکی از اونها رو با وضع خودش تطبیق کنه. در 24 ساعت یک بار یک صلات مفصل بخواند، یا روزی سه بار یک صلات وسطا بخواند. وقت این صلات کبیر مشخص نباشد، به میل خودش تعیین بشه. وقت صلات وسطا هم وسیع باشد، یعنی از صبح تا ظهر از ظهر تا عصر بتواند طول بکشد نماز صبح و نماز ظهر. با همگی این یه صلات صغیری هم باشه که یک آیه فقط تلاوت باید بکن، یک آیه مختصر، حتی بدون احتیاج به وضو، برای اینکه با محدود کردن عبادت روح و ریحان وجدان رو در حین توجه به خدا به نام عبادت سلب نکن. عبادت وسیله‌ای برای سلب آزادی نشود. اگر هم سلب آزادی می کند به حد اقل امکان و تا اون حدی که توجه به خدا رو لازم می آورد و مانع غفلت می شود این کارو بکنه. و همینطور سایر احکام که به تفصیل اگر وارد بحثش بشویم مشخص می شود که تا چه اندازه توأم با آزاد گذاشتن قلب و روح و وجدان انسانه. بعد می رسیم به تشکیلات، به محافل روحانی، به تشکیلات وابسته به محافل روحانی، یعنی اون چه در کتاب مصطلح اقدس به نام بیت العدل محل وضع شد حکمش و بعد تفصیل اون در الواح وصایا به قلم مبین آیات آمد و بعد هم اجرا و تنفیذ اون در جزئیات امور به اراده ولی امرالله تحقق پیدا کرد. همه جانشان از آزادی است، آزادی حقیقی که میتوان برای بشر تأمین کرد. شما دقت بفرمایید در نحوه انتخابات بهایی، هر شخص بهایی چگونه انتخاب میکند. میفرمایند آزاد، سری و مستقیم. آزاد و سری و مستقیم. سریست برای اینکه علنی شدنش مبادا سلب آزادی بکنه، رأی دادن. آزاد به نحوی آزاد است که نه تنها عامل مجبور کننده نمیتونه درش دخالت بکنه، حتی عوامل غیر مستقیم که بدون اینکه انسان بداند محدودش میکنن اونها هم از میدان بیرون میرود. میدانید در انتخابات پروپاگاند آزاده، در انتخابات عمومی متداول کاندیدا میدن، درشون پروپاگاند میکنن، تبلیغات میکنن و البته برای این کار انتریگ هم میکنن، داردسته هم جمع میکنن، هو هم میکنن، وعده هم میدن برای که لخان عمل بکنن و در نتیجه عواملی وارد میشود برای نفوذ در رأی کسی که انتخاب میکنن که نمیشه با اون عوامل کاری کرد. به این معنی که اگر به حسب ظاهر میگن هر کی رو که بخوای میتونی انتخاب بکنی، اما در واقع او رو قرار میدهند در مقابل موجی، طوفانی از پروپاگاند، انتریگ، احاطش میکنند با یک سیلی از عوامل مجبور کننده به طور غیر مستقیم، به طوری که در واقع کسانی که انتخاب میشوند کسانی نیستند که لایق ترین اشخاصان، بلکه کسانی هستند که می توانند بیشتر از اشخاص دیگر بندوبست بکنند، بیشتر از اشخاص دیگر هو بکنند، بیشتر از اشخاص دیگر خودشون رو نشون بدن، خود نمایی بکنند، بیشتر از اشخاص دیگر دوست و آشنا پیدا کنند. به همین جهت است که آزادی انتخاب کننده اگر به طور ظاهری تأمین است به طور حقیقی محدود است، از میان میره. در همین جاست که وقتی بیان میفرمایند که رأی باید انفرادی باشد، پروپاگاند ممنوع است، انتریگ حرام است، کاندیدا کردن مجاز نیست، بدون کاندیدا شدن و کاندیدا کردن، بدون انتریگ کردن، بدون پروپاگاند کردن، هر کسی صرف با توجه باطنی شخصی خودش به طور سری، حتی بدون اینکه مجاز باشد که رأی شوهر رو زن بداند یا رأی زن رو شوهر بخواند، باید رأی بدن. البته این کار رو دیگران نمیتوانند بکنند، مثلا دیگران یعنی کسانی که خارج از حوزه ادیانان نمیتوانن بکنن. برای اینکه وقتی گفت مجاز نیست، صحیح نیست، نباید کرد، چون انسان اگر بکند گناهکار میداند خودش رو، نمی کند، یعنی جنبه روحانی دینی پیدا میکند. والله دیگران بگن پروپاگاند نکنید، خب بازم میشود کرد. دیگران نگن رأیتون رو علنی نکنید، بازم میشود کرد. دیگران اگر بگن حق ندارید از رأی زنتون مستفسر بشوید یا به او بگید که فلان کس رو بنویسد، بازم میشود کرد. وقتی این کار پیش میرود که به حکم وجدان دینی باشد، یعنی انسان وقتی کاری رو نمی کند به این جهت نکند که اگر بکند گناهکار. به همین سبب است که ببینید آزادی فردی و وجدانی شخص در این انتخاب کردن تأمین می شود و اون چه از این میان به در میاد یک رأی طبیعی ناشی از توجه وجدانی افراده که البته ممکنه نقایصی در اون باشه، اما این نقایص به تدریج با تکامل فکر و علم و سواد و توجه افراد رفع شدنی است و رفع خواهد شد، بدون اینکه اون نقایص مجبور کننده و محدود کننده و عوامل مجبور کننده، مقهور کننده مستقیم یا غیر مستقیم به میان بیاد که خواه نخواه در جاهای دیگر به میان میاد. بس ملاحظه فهمید که چگونه آزادی تأمین میشه، آزادی رأی دادن. برای انتخاب شدن هیچ شرطی جز شروط روحانی اخلاقی که یک توجه دقیق وجدانی باید حالا معلوم بکنه وجود نداره. همه کس در هر مقامی میتواند انتخاب بشه و چون انتخاب سریست و حتی پروپاگاند اندری هم در کار نیست که هرکی وسایل بیشتر داشته باشه موفق در باشه، به همین جهت شرط نفوذ ظاهری و ثروت و علم و مقام و اینها تا اونجا که امکان داره، هرچی هم تا اونجا که امکان داره مرتفع میشه. چون بیدن دیگه آزاد باشه این قبیل وسایل، مسلماً کسی که انتخاب میشه کسیست که یا ثروتمند است یا متنفذ است یا اگر خودش نباشد متکی به ثروت یا نفوذ یه عده یا جمعی است. شکی دارید اینجاست که آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن تأمین میشه. حتی در مورد پروپاگاندا کردن اینقدر احبا گاهی تأکید میکنند و خودشون رو ملزم به تأکید میدانند که اگر به طور غیر مستقیم هم نامی از کسی در حین انتخابات یا در جریان انتخابات برده میشود به قصدی دیگری، این رو مجاز نمیدانند. برای اینکه میگویند به این ترتیب به طور غیر مستقیم شخصی رو تسمیه کردید برای اینکه توجه اشخاص رو جلب کنید طرف اون. تا این اندازه اشخاص هم دیگر رو کنترل میکنند که آزادی فردی وجدانی محفوظ بماند در توجه قلبی به طرف اشخاص منتخب. بعد از اون همین اشخاصی که انتخاب شده اند به حکم باز آیات الواح الهی مجبورن خودشون رو خدمت گذار بدانن، خادم بدانن و مخدوم، و به شرط خادم بودن هم عمل بکنن. از اینها خواسته شده به صریح بیان، شما در الواح ولی امر الله به صراحت این رو میبینید و میتوانید پیدا کنید خیلی آسان، به صریح بیان خواسته شده است که در جزئیات امور منتخبین خودشون مداخله نکنند. یعنی اگر محفل روحانی تعیین تکلیف برای اشخاص میکند، صرف با قوانین کلی در شرایط عمومی باید باشه. تا اونجا که امکان دارد باید مداخله در جزئیات احوال و تجسس در خصوصیات اشخاص رو کنار بگذاره، برای اینکه مبادا سلب آزادی بکنه. صریح بیان مبارک که باید سعی کنند اعضای محافل روحانی مشاوراتشون رو محدود و کلیات بکنند. تعیین تکلیف برای افراد در جزئیات و امور مربوط به زندگی شخصی و خصوصیشون به هیچ وجه جایز نیست و نمی کنند این کار رو. این کار رو نه تنها در مورد اعمال و احوال، حتی در مورد امور اخلاقی هم محدود به حدود کلیات میکنن. البته مگر در مورد رسیدگی به شکایات به عنوان قاضی که اون مطلب دیگری است. وقتی اونان قاضی وارد کار میشن و البته عمل میکنن در قبال تجاوز به حقوق، یعنی اون هم باز برای حفظ آزادی، اون مطلب دیگری است. همین نمایندگان انتخاب شده که اختیار جامعه به دست اونها محول می شود، مکلفن که از طرف جامعه بهایی یا انتخاب کنندگان خود چون هدایت بشوند، ارشاد بشوند. موظفن که هر 19 روز یک بار، یعنی در هر ماه بهایی یک بار، از همه اعضای جمعیت مملکت خودشون یا شهر خودشون یا قریه خودشون نظرخواهی بکنند به عنوان پیشنهادهایی که دارند، تذکرهایی که دارند برای اصلاح امور و رفع نقائص. و این کار رو میکنند، یعنی موظفند بر طبق برنامه موظفند که بکنند و این کار رو انجام میدن. برای اینکه اون چرا هم که اونجا در مجمع خاص خودشون به فکرشون نمیرسد، از در مجمع عام به دوستان از اونها بگیرند و باید بگیرند. پس ملاحظه می فرمید که چگونه آزادی تأمین می شود. همه اینها رو برمی گردنیم به این که آزادی حتی در قبول دیانت بهایی تأمین می شود. یعنی هیچ کس ملزم به قبول دیانت بهایی نیست و نمی تواند باشد. برای هیچ شخصی عنوان بهایی نبودن هیچ قیدی نباید به وجود بیاد، وجود نمیاد. حتی تفاوت در بین بهایی و غیر بهایی، افراد بهایی اگر بگذارن گناهکارن به هر عنوانی که باشه، حتی به حسن نیت ها. چشم به حسن نیت یه مثال میزنم، یک توجه بفرمین. خب شخصی که بهاییست چون بهایی بودن رو صحیح میدونه، دلش میخواد دیگری هم بهایی باشه، این حسن نیت دیگه، چون صحیح میدونه این رو، شرط خیرخواهی این رو میدونه که اونم بهایی باشه، برای این کار دعوت هم میکنه، تبلیغ هم میکنه. اما اگر روزی قصد اون بکند که به کسی نیکی بکند، به کسی محبت بکند، به قصد اینکه او تبلیغ بشه، خطا میکنه، گناه میکنه. از تبلیغ ها به صریح بیان میفرمایند که وقتی شما به اشخاص محبت میکنید برای اینکه اونها رو تحبیب بکنید و بیان بهایی بشن، یعنی تبلیغ بشن، دعوت بشن به امر بهایی با محبت شما، شما محبت نمی کنید بلکه دام می چینید و دانه می پاشید، یعنی سید می کنید. حتی این رو هم مجاز نمی دونه، صرف برای حفظ آزادی در قبول اعتقاد، یعنی در ایمان به دیانت. از کسانی هم که در خانواده بهایی به دنیا می آیند، باز جز این توقعی نیست. بهایی زاده ها، بچه های بهایی ها، اینها رو از ابتدا ما بهایی نمی دونیم، مگر به طور عمومی به تعبیر مردم که جز نفوس یک جمعی می روند، بزرگ و کوچک همه. از این تعبیر عام که خارج کنیم، صرف نظر کنیم، ما بچه های بهایی ها رو بهایی نمی دونیم که تا موقعی که، تا زمانی که خودشون به سن بلوغ شرعی برسن و بهایی بودن رو اختیار بکنن، انتخاب بکنن، خودشون بخوان که بهایی باشن. البته هدایت روحانی می کنیم با عنوان پدر مادر در داخل یه خانواده برای مقابله با هدایت محیط، یعنی چون در خارج اینها تحت تأثیر محیط طبیعی و انسانی رو به جایی می روند خانه‌ها، بنابراین در خانواده هم اینها رو به جایی سعی می کنند که ببرند. قوای مؤثر و عوامل نافذ در اطفال محفوظ بمانند و در نتیجه هر کسی وجدانش آزاد باشه در بین دو قوه مختلف که از خارج و داخل بهش وارد میاد، و بتواند وجدان خودش رو آزاد نگه دارد در میان این دو قوه جاذبه داخلی و خارجی و تصمیم بگیرد در سن بلوغ شرعی که میخواهد بهایی باشد یا نباشد. اگر نخواست بهایی باشد، نخواست است و همه حقوقش محفوظ است بدون اینکه کسی به او قصد تعرض بکند. لیس لاحد ان یتعرض علی احد. امیدواریم یک همچه آزادی برای همه افراد اهل بها و علاوه بر اون برای همه مردم در سراسر روی زمین در همه کشورها همیشه حاصل باشد. الله اکبر.